سلام، بلال طاهری هستم از سینپا، دریچه سینما، و میخوایم امروز با همدیگه راجع به حقوق پدید آورندگان آثار هنری درد دل بکنیم. در کار هنر اخلاق به این معنا که دزدی نکرده باشیم نشانه ساده لوحی است. میدانید که ایران جزء کنوانسیون برن نیست. شما به عنوان یک ایرانی حق اقتباس کردن از هر منبعی را دارید و حکومت هم از شما حمایت میکنه. این جمله ها یک جمله هایی هستند از زبان آقای افخمی، یکی از کارگردان های مطرح ایران، که اعتقاد دارند که در هنر چیزی به نام کپی رایت معنا نداره و توصیه میکنن که از بهترین ها ما سرقت کنیم. و این سرقت رو در واقع مترادف با اقتباس میگیرن و میگن که در بحث حقوقی ایده رو میتونیم به صورتی پرورش بدیم که شکل ایده اصلی در نیاد و بعدن کسی هم نتونه شکایت میکنه و این رو اقتباس میدونن. ادامه میدن که این کار برای این که از شر خرید و پول دادن به نویسنده اول خلاص شید عیبی نداره و خیلی هم خوبه و به عنوان فکت اعلام میکنن که خیلی از فیلمسازهای خوب دنیا این کارو میکردن و میگفتن که یک فیلم رو دیدی و ما میایم اینو اینطوری میسازیم که فیلم معلوم بشه فیلم اولی خوب نبوده. و مثال میزنن که در بازسازی کازابلانکا که هاوارد هاکس از داستان داشتن و نداشتن ارنست همینگوی ساخته و نسخه ایرانی از این اقتباس ناخدا خورشید ناصر طباعی هستش. من برخلاف موقعی پادکست ها که مسائل رو خیلی به صورت در حد دانش خودم آکادمیک بهتون میگفتم، امروز واقعا دلیل این پادکستی که دارم ضبط میکنم این هستش که با هم دیگه درد دل بکنم. من به عنوان یک هنرمند و شما هم به عنوان هنرمندانی که سعی در خلق آثار دارید. قبلا در یک پادکست دیگه و در سایتمون راجع به کپی رایت به انواع مختلف صحبت کردیم. شما میتونید در سایت ما highsubmit.ir در قسمت دستبندی ها در قسمت آموزش حقوقی هنر مواردی که راجع به کپی رایت و موارد حقوقی به صورت رایگان ما قرار دادیم مقاله های مختلفی رو بخونید و اطلاعات مختلف رو کسب کنید. کپی رایت رو قبلا خدمتتون گفته بودیم که به معنای حق تکثیر، اگر بخوایم یک ترجمه عربی در واقع بکنیم که ما فارس ها متوجهش بشیم، حق تکثیر یا انتشار رو میتونیم بگیم که شامل مجموعی از حقوق انحصاری هستند که به پدید آورنده یک اثر تعلق میگیره. و نکته‌ای که داره این هست که این حقوق شامل نشر، تکثیر و الگوبرداری هستش. در همه جای دنیا قانون کپی رایت رو به این عارف و به در واقع واژه‌ها میتونیم پیدا بکنیم، ولی خب بعضی از کشورها در قانون کپی رایت متاسفانه عضو نیستن و در این کنوانسیون رو به رسمیت نشناختن که ایران هم جزء اون هست. این کپی رایت شامل آثار معماری، موسیقی، سینمایی، فیلم ها، ویدیو ها، فایل های صوتی آثار ادبی مکتوب مثل شعر، داستان یا یک نوشته، کدهای کامپیوتری، تصاویر گرافیکی، مجسمه و نمایشنامه میتونن جزء قانون کپی رایت باشن. عرض کنم حضورتون که در این قوانین کپی رایت معمولا در اولین بندها یا در قسمت پرسش های متداول اگه شما پیگیری بکنید میبینید که قانون کپی رایت به شکل بیان یک ایده معمولا میپردازه و اون ایده رو جزء کپی رایت قرار نمیده. یعنی ساده تر بخوایم بگیم ایده ها شامل کپی رایت نمیشن. بنابراین مواردی که جزء کپی رایت نیستن شامل آثاری از نویسنده هستن که به صورت محسوس در نیامده. محسوس یعنی حس کردن، یعنی واقعا ما اینها رو بتونیم ببینیم با یکی از حواسمون در واقع بشنویم یا بخونیم، روی کاغذ اومده باشه، چاپ شده باشه، سیدی شده باشه، فیلم شده باشه، موسیقی شده باشه یا حرکت‌های نمایشی شده باشه. با اون مثال اگر شما یک ایده‌ای در ذهنتون داشته باشین راجع به یک رمان، این شامل کپی رایت نمیشه. حتی اگه این ایده رو روی کاغذ هم بیارید در حد ایده باقی بمونه به سختی میتونه شامل کپی رایت باشه. مسئله دوم اطلاعاتی هستن که به صورت عمومی وجود دارن و مرجع مشخصی ندارن. مثلا اگه شما یک جمله بنویسید که این جمله بین همه به صورت عمومی کاربرد داشته باشه، مثلا اینکه نواقص ابزارها گزارش شدند، خب این یک چیزیه که قابل شمول کپی رایت نمیشه. همچنین مثلا اگر شما یک تقویمی، نمیدونم جداولی که از اطلاعات عمومی استفاده کردین و اون اطلاعات رو شما پردازشی روشون انجام ندادین، راهنماهای تلفن، اینها شامل کپی رایت نمیشن. فرم‌هایی هم که در اونها مثلا اطلاعاتی دارید میگیرید و نمیتونید بگید که من این فرم مال منه و شامل کپی رایت هستش. دستور پخت‌ها، فرمول‌ها، برچسب‌ها، اینها نمیتونن شامل کپی رایت بشن. نام‌های مستعار، اینها کپی رایت ندارن. اسامی سازمان‌ها، گروه‌ها، کالاها، دامنه‌های سایت‌ها، عناوین آثار، تایتل‌های آثار مثل عنوان فیلم، عنوان کتاب و شعارها و تیک کلام‌ها و مسائلی که در واقع به صورت عام منفعه هستن، یعنی اگر در کپی رایت یک نفر قرار بگیرن باعث میشن که یک بخش عمده ای از جامعه از کارکرد مثبت اونها محروم بشن، اینها هم جزء کپی رایت نمیشن. و علائمی که در واقع تجاری هستن، نمیدونم عطرها یا رایه هایی که وجود دارن، این موارد در واقع نمیتونن بیان ایجاد بشن. ما در ایران آروم آروم وارد در دل هامون بشیم اینه که یک قانونی به عنوان قانون کپی رایت میشناسیم یا قانون حق تکثیر رو میشناسیم در سال 1304 به ثبت رسیده و قوانین دیگه‌ای بعد از اون ایجاد شدن. قانون اون علائم تجاری بوده که در 1304 ثبت شده و بعد از اون قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان بازی‌های رایانه‌ای و قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و بندهایی از قانون تجارت الکترونیک که به این قانون در واقع کپی رایت میتونیم ارجاعش بدیم. یعنی ما یک قانون کپی رایت مشخصی در ایران هنوز متاسفانه نداریم. خیلی وقتی که من میخوندم که به مجلس ارائه شده، ولی خب شاید به خاطر اینکه خیلی از دوستان و متفکران ایرانی اعتقاد دارن که اگر، یعنی این شاه کلید به تصویب نرسیدن قانون کپی رایت مشخص در ایرانی که فکر میکنن به دلیل اینکه اگر فرض فرمایید یک کتابی حقوق کپی رایت واسه اون در نظر گرفته بشه و قرار باشه که یک فرض فرمایید نویسنده تا آخر عمرش از اون نوشتهش بخواد حائز سود بشه یا تسلط داشته باشه روی اون اثر، اینطور منفعت‌های عمومی اون کتاب یا فیلم یا هر اثر دیگه‌ای دچار خدشه میشه. بنابراین به خاطر اینکه عموم بتونن استفاده در واقع رایگان بکنن از آثار هنری، به سختی این داره جلو میره و انجام میشه. البته در 2001 ایران به عضویت سازمان جهانی مالکیت فکری در اومد که هدفش در واقع این هست که حمایت بکنه از مالکیت معنوی آثار. به هر حال این خیلی مهمه که ما قوانین رو بدونیم. حالا چی شد که من خیلی در واقع دوست داشتم با شما بشینیم و مثل قبل که خیلی لطف داشتید و فیدبک های خوبی میدادین صحبت میکنیم و من نظرات خودم رو بگم، از اون ور بعضی از سوالاتی که شما پرسیدین رو بتونم جواب بدم. خب مسئله اصلی راجع به این بود که، و بحث ها بیشتر از اون موقع ایجاد شد که یک اختلافی بین آقای اصغر فرهادی و خانم آزاده مسیح‌زاده راجع به فیلم مستند ایشون و فیلم قهرمان آقای فرهادی ایجاد شد. از اون موقع خب خیلی از دوستان از من سوال می‌پرسیدن و من هم دوست داشتم که وارد این مسئله بشم، ولی به خاطر اینکه ابعاد این ماجرا خیلی مشخص نبود، به هر حال نمی‌شد که بخوایم موضع‌گیری بکنیم. به خاطر همین الانم در طول این پادکست من موضع‌گیری خاصی مطمئناً نخواهم داشت و فقط نظرات شخصیم رو با توجه به این ماجرا میگم. مسئله اینه که یک فیلم مستند شاید خیلی از شما بدونید ساخته شده و ادعا این هستش که فیلم قهرمان از روی این فیلم مستند وام گرفته و حقوق خانم مسیح‌زاده با عنوان پدیدآورنده اولیه اثر مستند رعایت نشده. خب مسلماً اگه با دید آقای افخمی نگاه بکنیم معنایی اینجا نداریم و همینجا میتونیم پرونده رو بسته بذاریم و تموم بشه بریم. من نمیدونم حالا که آقای فرهادی یا خانم مسیح‌زاده حقوق اون کاراکتری که ازش از داستانش این دو فیلم ساخته شدن رعایت کردن یا خیر، یک چیزیه که اونها خودشون باید انجام بدن. فقط من نکته هایی رو که در این مسئله وجود داره خدمت شما میدم، که اگر که یک وقتی شما هم میخواستید یک اثری تولید بکنید اینها رو مد نظر قرار بدید. معمولا به خاطر اینکه کپی رایت رعایت شده باشه در این جور مواقع از اون کاراکتر ما باید یک حقوق در واقع که پوشش میده زندگی ایشون رو بگیریم. این شما در ساخت مستند، در ساخت فیلم، وقتی که از یک کاراکتری میخواید به صورت مستقیم استفاده بکنید، بهترین هستش که به خاطر اینکه بعداً وارد دعاوی حقوقی نشید یک تفاهم نامه‌ای با اون بنویسید و حق استفاده از این موارد رو در فیلمتون از ایشون بگیرید. حالا ما فرض میکنیم که این دو عزیز این کار رو کردن، یا اینکه به هر حال چون در طول این مدت هیچ ریاکشنی نداشتیم از اون کاراکتر، تصور میکنیم که حقوق ایشون براشون حداقل به صورت واضح بیان شده و یا پرداخت شده. مسئله بعدی این هستش که پیش از این دو اثر این کاراکتر در روزنامه ها و در تلویزیون و جاهای دیگه در واقع داستانش گفته شده. بنابراین ما اگه ایده این سه منبع رو، یعنی یک منبع در واقع غیر هنری هست در تلویزیون، در روزنامه، که البته اینها هم نوعی از اثر هنری میتونن حساب بشن، ولی از نظر بحث خلاقانه بودن و غیر خلاقانه بودن معمولا آثار تلویزیون و آثار که گزارش و روزنامه و خبر و اینها جز آثار خلاقانه قرار نمیگیرن، ولی خب مستند و فیلم داستانی چیز اضافه‌ای که دارن به نسبت اون آثار بحث خلاقیتی هست که در اینها به صورت ذاتی وجود داره. پس بنابراین ما در مستند با یک اثر خلاقانه مواجه هستیم، ولی ما باید در نظر داشته باشیم که یک سوالی بپرسیم از خودمون که آیا در هنگامی که اون مستند یا این فیلم داستانی ساخته شد از این منابع اجازه گرفتن و آیا اصلا نیاز بوده که اجازه بگیرن یا اینکه نه. یعنی اگر که اینو کی مشخص میکنه؟ به هر حال ایده ما گفتیم جز کپی رایت نیستش، ایده رو اونها پیدا کردن، کاراکتر رو اونها پیدا کردن و بعد شما هم دوباره در مستند مثلا یا در داستان پیدا کردید این شخصیت رو مجدد روی اون کار کردید. خب اگر که ببینید قانون اینجا مستقیم میگه که اگر که شما از اون مقاله یا از اون خبر یا از اون گزارش های موجود استفاده کردین، پس بنابراین حقوقش رو باید رعایت کرده باشید. حالا اینجا استفاده کردن یعنی چی؟ یعنی من به صورت مستقیم مثلا قسمتی از اون فیلم رو آورده باشم، یا اینکه از پرداختی که اون استفاده کرده در استوری لاینی که داره استفاده کرده باشم. اگر استوری لاین من اون چیزی که آقای افخمی دارن میگن به همین سادگی نیست که اقتباس، مثلا حالا خودشون هی میگن دزدی خوب و اینجور داستان ها، اینطور نیست که یه دزدی خوب بکنید و خیال راحت باشه. شما باید حتما اگر بخوایم که گیر کپی رایت نیفتیم باید استوری لاین ما متفاوت باشه. یعنی اگر که استوری لاین مستند با استوری لاین اون فیلم داستانی و بعد با استوری لاین اون خبرها، گزارش‌ها و گزارش‌های تلویزیونی متفاوت باشه، این سه تا رو میتونیم، سه تا اثری که نیاز به هم، به این که از همدیگه اجازه بگیرن بدونیم و نیازی نباشه که وارد دعواهای حقوقی بشن. عرض کنم بزرگتون که حالا ما خب اینها رو نمیدونیم، یعنی نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده و منم اصلا در جایگاه حقوقی نیستم که بخوام قضاوت بکنم که چی شده. ولی حالا نکته‌ای که دارم و گفتم میخوام درد دل بکنم این استش که واقعیت اینه که قوانین خیلی وقتها عقب افتاده هستن. یعنی ما اصلا هنرمند هستیم که قانون بهمون نگه تو چه کار بکن. ما هنرمند با خلاقیت هایی که داره جریان میسازه و این جریان سازی خیلی وقتها منجر میشه به اینکه قانون خودش رو اصلاح بکنه. اگر من وقتی که در ریسرچم هستم و از یک منبعی استفاده کردم، اخلاقا و عرض کنم بزرگتون که اگر اون اوپن سورس نباشه، یعنی مثلا اگر شما برید در یک کتابخانه ای به صورت عمومی باشه اونجا، از کتابخانه استفاده بکنید یا رفتید داخل یک پارک نشستید مثلا اثرتون رو نوشتین، نیاز نداره در انتهاش می‌نویسید با تشکر از پارک. ولی اگر که از اون متن به صورت مستقیم استفاده کردین در توسعه اثر خودتون، نیازمند این هست که اشاره بکنید به اون. حالا گفته میشد که به هر حال فیلم مثل یکی از دوستان در دفاع از خانم مسیح‌زاده گفته بودن که در ایران مثلا شما وقتی که مقاله می نویسی خیلی مشخص و واضح هست که باید در انتها مثلا رفرنسات رو بیاری و بعد یکی جوابشون داده بود که نه در فیلم ولی این نیست که شما وقتی مستند میسازی رفرنس ها رو نمی نویسی. خب شاید اینجا فیلمساز ها دارن اشتباه میکنن، این یک چیزیه که باید حتما بهش پرداخت کرد. یعنی چه دلیلی داره که فیلمساز، چون شما میدونید که در حتی نوشتن مقاله و در نوشتن حالا پایان نامه و اینجور ماجراها شما به عنوان نویسنده اون رو خیلی فراورش میکنید، اون اطلاعات خام رو خیلی فراورش میکنید، بنابراین نمیتونید بیاد ادعا بکنید که من تولیدم رو از صفر انجام دادم. و عاقلانه است که شما حقوق کسانی که کمک کردن و دست به دست شما دادن یا اینکه پله شما شدن تا بالا بیایید رو رعایت بکنید. حالا اگه فیلمسازهای این کارو نمیکنن، یعنی ما اشتباه به نظرم که بیایم فکت عرفی بیاریم بگیم که چون عرفی نستش پس درست هست، نه، دلیلی نداره که ما حتما اینو بپذیریم. اشتباه رایجه حتما این ماجرا. این یک مسئله. مسئله دوم این است که نسبت وامگیری چقدر هست. یعنی من یک بار یک سوالی رو میپرسیدم از VGA در امریکا که خب به چه نسبت، چون شما میدونید در استودیوهای مثلا فیلمسازی وقتی که من یک فیلمنامه رو مینویسم به بنا به تشخیص اون استودیو امکان داره فیلمنامه من دست یک نفر بره به عنوان دیالوگ نویس مثلا شروع کنه دیالوگ های من رو اصلاح کردن یا بازنویسی کردن. یک سوالی ایجاد شد که خب چه وقتی اون دیالوگ نویس رو بنویسیم دیالوگ نویس و چه وقتی این دیالوگ نویس رو بنویسیم نویسنده. جوابی که داده شده بود این بود که اگر کاری که این دیالوگ نویس داره انجام میده بیش از 15% روی اون فیلمنامه اثر گذاشت و تغییر داد اون فیلمنامه رو، شما دیگه اون رو به عنوان دیالوگ نویس نباید بنویسید در تیتراش. این که بعد نوشته بشه، یعنی یک نفر وقتی یک کاری کرده باید اسمش بیاد و اعلام بکنید که یک مقدار از کار رو این انجام داده، یک چیز مبرهنه، یعنی اصلا سر این نباید بحثی کرد. ولی که اگر تأثیر این شخص که در فیلمنامه داره شما رو کمک میکنه، حالا به هر نحو بیشتر از 15% بشه، اون میشه کورایتر. یعنی شما نه تنها بعد ازش تشکر بکنی یا بخوای یک عنوانی بهش بدی یا هر چیزی، با شما نویسنده این مشترک میشه. حالا من درصد نگرفتم، نمیدونم که چند درصد از در واقع اون فیلم، عرض کنم بزرگتون، فیلم قهرمان وام گرفته و حالا بعد اینا دعوای حقوقیه، بعد اثبات بشه اثبات نشه. ولی وقتی که ببینید چیزی که میبینیم اینه که میزان زیادی در واقع مشابهت آدم میتونه ببینه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ پرداخت خلاقانه یک بار توسط یک شخص انجام شد و یک مستند ایجاد شد. اون پرداخت خلاقانه توسط یک نفر دیده شد و حالا به صورت آگاهانه یا ناخودآگاهانه ایشون رو به سمت نوشتن کشوند. حالا من اخلاقم بهتر اینه که اگر ببینم که تأثیر اون اثر خلاقانه قبلی من بر روی نوشته جدید من زیاده، اعلام بکنم. یعنی وقتی که اقتباس میکنیم اینطور نیست که دیگه اسمها رو حذف بکنیم و اونها رو اعلامشون نکنیم. بنابراین من فکر میکنم که اشکالی که ما داریم اشکال در قانون کپی رایت و اینه که متاسفانه حقوقدان‌ها خیلی وقتها هنرمند نیستن و اون کسانی که می نویسن قوانین رو خیلی از جاهای امکان داره که اشکال داشته باشن و هیچ مسئله‌ای نیست که ما بپذیریم و به این سمت بریم که قانون رو اصلاح بکنیم و این قانون باعث بشه که، چون هر دو عزیز آدم‌های بین‌المللی هستن و آدم‌های بین‌المللی حداقل هم خانم مسیح‌زاده در بین‌الملل خیلی خوب و فعال هستن و می‌شناسن بین‌الملل رو و هم آقای فرهادی خوب میشناسن و کلی مشاوره بین‌الملل دارن، ما با این شناخت بین‌الملل حتما در هنگامی که داشتن تیتراژ میزدن، چون شما ببینید ساخت یک اثر از سمت یک آدمی که دو تا اسکار گرفته، قابل احترامه و خیلی ها چشم بهش دوختن، خیلی سخته. یعنی مسلماً ایشون قابل تصوره که هنگامی که دارن می نویسن، هنگامی که میخوان بسازن، چالش های بسیاری رو روبرو هستن و به همین دلیل تیم های مختلفی رو نیاز دارن و الحمدلله در کنارشون هم هستن و بهشون مشاوره میدن. ولی گاهن این تیم های مشاوره حس و حال هنرمند رو در واقع به دلیل اینکه مثلا تیم مشاوره، شاید، البته من نمیدونم، تیم مشاوری که داره از نظر حقوقی بررسی میکنه آنچنان هنرمند نباشه و نفهمه که من هنرمند دوست دارم اگر که کسی از من برداشت میکنه اسم من رو بیاره. آقای افخمی مثلا نوشته بودن که ما عرض کنم بزرگتون که مثلا اگه از فردوسی، از شاهنامه میشد که 100 تا فیلم سینمایی ساخت، در ادامه احتمالاً عقیده ایشون اینه که در اون 100 تا فیلمی که از شاهنامه ساخته میشه نیاز نیست اسمی برده بشه که این داره از شاهنامه برداشت میشه. ولی یک از این ور نگاه بکنیم که فردوسی خوشحالتر نمیشه اگر که اسمش آورده بشه و قشنگتر نیست که این حق این آدم رعایت بشه و عنوان بشه. حالا چون کسی که مستند میسازه به هر حال داره اثرش رو برای یک اتفاق اجتماعی برای شناسوندن و بررسی یک بحران معمولا میسازه و چه خوب که اون کاری که این داره میکنه باعث بشه آثار دیگه‌ای پس از اون ایجاد بشه. در انتها من میگم موزگیری خاصی ندارم، فقط احساسی که من داشتم این بود که به نظر من این یک اشتباه قانونیه که به درستی حقوق ما معرفی نمیشه، حقوق فیلمسازها، حقوق نویسندگان، و به همین راحتی کارگردانها مخصوصا در ایران به دنبال این هستن که به قول آقای افخمی از شر پرداخت پول به فیلمنامه نویس راحت بشن و در برن، خلاص بشن در واقع. خیلی ممنونم که گوش دادین. و یک مطلب دیگه که باز آقای افخمی گفته بودن، حالا یه مقداری هم جواب به آقای افخمی شد، که شما به عنوان یک ایرانی حق اقتباس از همه جا رو دارید. منظورشون در واقع چون قبلا اقتباس رو برابر دزدی گذاشته بودن، خب زشته دیگه، این حرفا پسند نیست. یعنی من به عنوان هنرمند شرمم میشه که این حرفا رو بشنوم و اتفاقا به عنوان یک ایرانی شرافتمند با پیشینه در واقع هنری ادبی وظیفه من هست که بیشتر حواسم به اینها باشه. حتی اگه یک جای قانون جلوی پای منو باز گذاشته، وظیفه من اینه که اخلاقا اونو جلوگیری کنم. اگر دستم میرسه بیام و نمیدونم صحبت بکنم با قانونگذار، کمپین را بندازم یا به صورت منطقی بنویسم که این قانون رو عوض بکنن. خیلی ممنون که به این پادکست گوش دادین و امیدوارم که حالا نظرات شما رو هم مجدد من بشنوم و بتونیم تبادل نظر بکنیم و کارهایی که خودتون رو هم میسازید از این کیس ها در واقع استفاده بکنید. از این اتفاقاتی که در دنیای اطراف میفته خوبه که آدم اینها رو بشنوه. حالا ما در ایران زیاد مباحث حقوقی اتفاق نمیفته. مثلا یک بار ما یک فیلمی داشتیم در یک جشنواره رفته بود، جایزه بزرگی هم گرفته بود، اونها یک نفر تماس گرفت که این فیلمتون از روی فیلم من، ایده فیلم من برداشته شده. خب این برای ما یک چالش خیلی بزرگی میشد دیگه. شما حالا ما یک که خیلی شاید کمک بکنه داخل این ماجرا، مطلبی رو چند وقت پیش راجع به تفاوت فیلمنامه اقتباسی یا ادابتد و فیلمنامه اورجینال یا اصلی نوشتیم که خیلی به نظرم خوبه که چک بکنید. ببین من حالا اگر یه ببخشید حالا بحث توی بحث میشه، اینه که ببینید مثلا اسکار دو بخش داره، بخش فیلمنامه های اقتباسی و فیلمنامه های اورجینال. خب خیلی وقتا داخل این که این فیلمنامه در قسمت اورجینال قرار بگیره یا در قسمت اقتباسی قرار بگیره، صحبت میشه. ولی ببین ما بیایم ببینیم تعریف اسکار از اورجینال چیه، میگیم خب پس بقیهشون میشن اقتباسی، درست؟ میگه که فیلمنامه‌ای که کاملا بر اساس تخیل منحصر به فرد فیلمنامه نویس باشه، کاملا بر اساس تخیلش باشه. یعنی چی؟ به نظر من اگر پس شما 1%، 2%، 10% از تخیلت استفاده نکردی، از یک جایی وام گرفتی، پس اثر تو دیگه اورجینال نیست. حالا قضاوت با خودتون و اینکه عرض کنم موضوعتون که چه برداشتی میکنید، امیدوارم که دیگه شاهده چنین چیزهایی نباشیم و انشالله که بتونیم ببریم جلو. یه مطلب دیگه هم راجع به اسپیناف ها هست که من دارم دنبال مشابهت ها میگردم. میدونید اسپیناف، میبینید که یه سریال ساخته میشه، بعد یه دنباله ازش حالا توسط همون معمولا تیم ساخته میشه. خب ببین در اسپیناف ها خطوط روایی متفاوت دیگه، یعنی اصلا یه داستان دیگه ایه. اوکی؟ معمولا فقط کاراکترها یا هسته های اصلی یکی هستن، ولی باز اینها به عنوان اسپیناف، به عنوان اقتباس در نظر گرفته میشن. بنابراین این هم باید در نظر بگیریم که این فیلمنامه ها چی هستن. حالا سال 2016 میگم اختلافاتم هست، یک فیلمنامه در اسکار برنده شد به اسم اسپاتلایت که بر اساس یک داستان واقعی بود. خب ولی برای چی آورده بودنش داخل بخش اصلی، در یعنی اورجینال حسابش کردن؟ به خاطر اینکه اون دوتا فیلمنامه نویس این فیلم اثبات کرده بودن که ما تحقیقات رو خودمون انجام دادیم. یعنی باز ما در اینجا در این کیس در واقع ایرانی نمیدونم، بعد ببینیم که آیا از تحقیقات اون مستند استفاده شد یا از تحقیقات تلویزیون و نمیدونم رادیو و رسانه استفاده شد یا تحقیقات شخصی بوده. یعنی این هم میتونه یک محل آرزم به خدمتتون که چالشه، که این هم میتونیم شما پیگیری بکنید. خیلی ممنون از شما و همدیگر رو در اپیزودهای بعدی میشنویم.